Cristo. هفتمه فروردین 97. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون این بود که در دوتا روایت عقبت ابن خالد، یکی در باب شفعه بود و دیگری در منع از فضل ما. در این دوتا روایت لا ضرر و لا ضرار ذکر شده است. اشکال کرده بودند که حکم و قضاء رسول الله در این دو مورد ربطی به لا ضرر و لا ضرار ندارد، بنابراین وجهی ندارد که در ذیل این دوتا قضا و حکم لا ضرر ذکر بشود. مرحوم آقای نائینی فرمودند ذکر لا ضرر از باب حکمت است و لل اله. و مرحوم آیت الله خویی فرمودند از باب جمع فی روایت است و لل مروی. حالا این دوتا راه حلی رو که آقایون ارائه داده اند فی ما بعد توضیح میدم و نقدش میکنم. دیروز روایت شفعه رو خوندیم و بحث کردیم و ملاحظه فرمودید برخلاف این که فرموده اند، روایت شفعه مربوط است به داستان چه؟ به داستان لا ضرر و لا ضرار. امروز بیام سر روایت فضل ما، نهی از فضل ما. بله، روایتش این است، قبلنم البته خونده بودیم، کلینی در باب ضرار کافی، کتاب المعیشه، باب الضرار، جلد 5، صفحه 293، حدیث 6، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، گفتیم ابو الخطاب، ان محمد ابن عبدالله ابن هلال، این ضعیفه، یعنی که مهمله، بنابراین سند ضعیف میشد به این محمد ابن عبدالله ابن هلال. ان عقبت ابن خالد، عقبت ابن خالد هم گفتیم بعید نیست که بگم حسن. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله، ببینید قضا یعنی حکمه، حکمه، قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی. پیامبر حکم کرده به حسب ظاهر، حکم دعوام نیست، حکم از باب حکومت است، قانونه، در مشارب نخل، نخلستان ها رو که سیراب می کنند، انه لا یمنع نفع الشی. خب نفع الشی اینجا وقتی به قرینه مشارب باشه میشه نفع الماء، یعنی بنده خدا وقتی نخلستان خودش رو سیراب کرد، آب رو جلوش نبندد که به دیگران نرسد، یعنی آب رو همینجور میذاره تو نخلستان خودش، 20 سانت آب بیاد بالا پا نخلا. خب نخل یک مقدار آب میخواد، اینقدر که آب نمیخواد که. بنابراین لا یمنع نفع الشی. و بقیه آبی را که وقتی نخلستان خودش را سیراب کرد آزاد کنه که برد و دیگرانم بتونن نخلستانهای خودشون را سیراب کنند. و قضا بین اهل البادیه انهو لا یمنع، شاهد ما این دومیشه. و همچنین پیامبر حکم کرد بین اهل بادیه، یعنی اونایی که چادر نشینن، انهو لا یمنع، بیا تو روستاها هستن، لا یمنع فضل ما این لیمنع بهی فضل و کلع این. توجه فرمودی؟ پیامبر حکم کرد که فضل ما، زیادتی ما، کسی نمیتوند جلوشو بگیره. به این چرا جلوی فضل ما را میگیرن، زیادتی آب را؟ به خاطر اینکه مانع بشوند از فضل کلا، از فضل علفزار، چراگاه. توجه فرمودید؟ خب، و قال لا ضرر و لا ضرار. خب گفتند آقا این قضاء منع از فضل ما که منجر به فضل کلا نشود، این ربطی به لا ضرر ندارد. چه ارتباطی به لا ضرر داره؟ چه تناسبی به لا ضرر داره؟ دو تا اشکال کرده. اشکال اول این که مالک آب وقتی آب خودش را، زیادتیش را از غیر دریغ می کند، این اضرار به غیر نیست، این عدم ایصال نفع به غیر است. توجه می کنید؟ وقتی که فرض بفرمایید الان در این خشک سالی چای که آب داره، لوفورس به هر علت، چاش آب داره و چاش مال خودشه دیگه، چاییست که در ملکیتش، همسایه‌هاش میگن به مام آب بده، میگد نمیدم، و آب به همسایه های خودش نمیدهد، لا مجانن ولا بله شراء، نمیفروشد بهش، میگه نمیده. خب آیا این به اونا ضرر زده؟ یا نفعی را از اونها دریغ کرده؟ آب دادن به کسی ایصال نفع به اوست، اضرار بهش نیست. میگه به من چه؟ برین آب از جای دیگه بیاری، من آب نمیزم. بله نفع نرسانده است، اما آیا صحیح هست شما بگون ضرر رسانده است؟ چون ضرر اضرار به غیر، غیر نفع نرسونده. یکی اومده من یه مالی رو دارم میخواد از من بخره، میگم نمیفروشم. من حدیثی بیان
نیستیم چاک شخصی باشه.
حالا استدلال آقایونو بگم تا برسیم. میگن این، بله بفرمایید که آب ندادن به دیگران صدق ضرر و اضرار به غیر نمی کنن، نفع شما نرسوندید، فایده نداشت. میگه که بله اله چاتو هم بخوش کرد، این چاتو برا ما فایده ای نداشت، نه این که چا برا ما ضرر داشت. توجه میفرم؟ پس بنابراین اینجا اضرار به غیری نیست، پس حدیث لا ضرر اصلا اینجا وجهی نداره، تمسکی به لا ضرر به چه معناست؟ درست شد؟ این اشکال اول. اشکال دوم این که خود آقایانی که ملتزم به این روایت و لا ضرر هستند میگن آقا کسی که آب دارد و به دیگران آب ندهد کراهت دارد، مکروه میدانند آب ندادن به غیر را، در حالی که با کراهت اگر قصه ضرر باشد با کراهت مرتفع نمیشد. اگر قصه ضرر باشد با چی مرتفع میشد؟ با حرمت. یعنی شما باید حکم به حرمت بکنید تا طرف از این حرام بخواد چه کند؟ اجتناب کند، به دیگران آب بده. و الا کراهت که میگد که ما روزی 1000 مکروه ها مرتکب میشیم، کل مکروه جایز، برو دنبالی کارت، آبت نمیدم. اما اگر حرام باشه، خب کسی که آبو بهش نمیده میگه که آقا ما آب از شما میخوام، شما به ما آب نمیده، داری فعل حرام انجام میده. یا اون وقت صاحب الماء فرارن از فعل حرام چیکار کند؟ مجبور بشد که آب بدد، ضرر اون شخص برطرف بشه. پس بنابراین ضرر مرتفع نمیشد با جواز بالمعنى الاعم. جواز بالمعنى الاعم که شامل حال اباحه و کراهت و استحباب می شود، دردی رو از کسی که آب میخواد دوا نمیکنه. اگر داستان ضرر تمام بشود ولا ضرر، باید بشد آب ندادن بشد چی؟ حرام. در حالی که مفتابه آقایون حرمت آب ندادن نیست، مفتابه آقایون میگن مکروهه. آب ندهی به همسایه ها کراهت داره.
خب میشه نه تو حرمت برای که روز شد مثلا آب نده باعث مثلا طلب شدن مثلا خیالاتش بشه.
نه او حساب جدا فعلا در قصه احشام. قصه احشام و ملحق به احشام میشد زراعت دیگه، کشاورزی، همینی که الان هست دیگه، همینی که الان هست. فرض بفرمایید که استان قبل از استان شما چهارمحال آب رو بسته است. خب نه آب بسته همون قدر اینه که نها رسول الله لیمنع فضل الماء، اینو نهی کرده که شما خودتون استفاده کردید، کشتات آب دادی، احشام دو آب دادی، خب مازاد آب را رهاش کن، رها کن. خیلی خوب، بگذارید دیگرانم استفاده کن. پس اولا آب دادن به غیر، آب ندادن به غیر اضرار به غیر نیست، عدم ایصال نفع است، نفعی بهش نمیرسد. عدم ایصال نفع غیر اضراره. توجه میکنید؟ شما به کسی پول نمیده پس نفعی بهش نرسونده، اما ضرری هم بهش نمیرسونده. اضرار متضرر میشه دیگه، وقتی پولش ندادی زور چلو کباب نمیخوره، مجبور است که آقا اشکال و اجازه بدید صبر کنید، اشکال آقایون ما داریم اشکال رو طرح میکنیم. بنابراین این دوتا اشکال رو کرده به داستان روایت دوم عقبه ابن خالد. خب چه جواب میدیم؟ میگم آقا روایت یه بار دیگه مرور میکنم برادون.
روایت اول هم بحث شفر او
شفره دیرو تموم کردم دیگه، حالا
دومیشه
روایت دومیشه. قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمن نفع الشی. ببینید اصلا تو این تعبیر دارد نفع الشی رو من نکن، یعنی نفع یک شیء رو بذار دیگرانم ببرن. شما یه قابلمه بزرگ دارید، از اون چی بهش میگفتن؟ دیگا. خیلی خوب، سالی یه بارم توش آش میپزین، نظر یا غیر نظر هرچی. خب حالا همسایه دونم آمده میگه که ما میخوایم یه آش میپزین دیگه دو بده ما، راست شد؟ خب این که شما دیگه دونو به اون بدین یه نفعی به اون میرسد. لا یمنع نفع الشی ولو حکم عامه، اما به قرینه این که مشارب نخل رو دارد میگه، یعنی آب را. ببینید تعبیر کرده لا یمن نفع الشی، میگه این آبو که تو رها کنی بذاری دیگرانم استفاده کنن، نفعش به غیرم میرسه. تو خود روایتم تعبیره به نفعه، تعبیره به ضرر نیست، چون آب دادن به غیر ایصال نفع به اوست. توجه کردی؟ ضرر زدن به او نیست. و قضا بین اهل البادیه، روستاها و بفرمایید اونایی که بیابان نشینن، لا یمنع فضل ما این، فضل آبی رو من نمی کنن زیادیش را، لیمنع بهی فضل و کلائن کلائن. تا فضل کلا علف هم نفی نشود، مانع بشن. گفته اند بهترین چیزی که لا یمنع فضل ما، زیادتی آب را جلوش گرفته نمی شود. ل تعلیل، چرا جلوی زیادتی آب را نمی گیرید؟ تا به وسیله اون من نشود از زیادتی الفزار. گفتن روایت این است که یک کسی آبی دارد شخصی ملکشه در کنار یه چراگاه، چراگاه عامه عمومیه، اما آب مالی خودی اینه. این احشام خودش رو تو چراگاه عمومی میچرونه، از آبم که ملک خودشه آب میده، بقیه احشام را زیادتی آبشو به بقیه احشام نمیدن. در نتیجه بقیه احشام نمیتونن اونجا چرا کنن، چون حیوان بعد اینکه علفشو خورد باید چه کنن؟ آب بخورن. وقتی آب نیست اونجا که بخورن، پس مجبور است از اونجا حیوانا را منتقل کنن به جای دیگر. ولو علف هست، علفزار هست، اما وقتی آب نیست که بخورن نمیتوند حیوانو بچروند دیگه، مجبوره ببرد جای دیگه. توجه فرمودید؟ روایت میگه مانع نشوید از زیادتی آبتون که به این وسیله بخواهید که از زیادتی علف علفزار مانع بشی. با این کار نمیذارید بقیه چرا کنن. سب کن بگم اینجور فرموده اند. خب من گفتم اینجوره، گفتیم اینجور گفته اند. بعد می‌فرمایند که این بهترین معناست در مورد روایت، وقتی که این جور بشه آب ندادن اینجا سبب چه می‌شود؟ ضرر به غیر است، چون نمیتوند گوسفندش اینجا بچرونه. وقتی نتوانست گوسفندش رو بچرونه، بردن گوسفند جای دیگر و چرای او، اینا همه اضرار به غیر حساب میشه. عرفن ضرر است. عرفن وقتی این چراگاه دم خونشه، نزدیکشه، نمیتوند بچرونه، مجبور میشد چند ساعت گوسفند رو ببرد جای دیگری برای چرا، صدق عرفی میکند که این دارد به واسطه این جلوگیری متضرر میشه. و همین صدق عرفی ضرر کافی است. پس این پاسخ اشکال اول این جور داده. فرمودن این که گفتید آب دادن به غیر ایصال نفع به اوست و آب ندادن عدم ایصال نفع است و عدم ایصال نفع غیر اضرار به غیر است. نه، اینجا خود اضرار به غیر، جور نیست که بهش نفع نرسونده، بهش ضرر رسونده. این مجبوره روزی 3 ساعت گوسفندا رو ببرد جای دیگری، کرایه، امکانات، فرصت، وقت متضرر میشد از این کار. این رو فرمودن. بله، این جواب اشکالی ندارد، ولی ظاهر روایت اینی که فرمودن نیست. قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء. به شما گفتیم نوع مراتع و الفزارها بالاخره باید اون منطقه آبی باشد که اینجا بشه مرتع و الفزار، بدون آب که نمیشد. خب آب وقتی جایی باشد و عمومی باشد، اگر یک کسی بیاد و روی این آب دست بگذارد بگه این مالی من، تعجب میکنه؟ مثلا فرض کنید شما چشمه دماوند را دارید. خب چشمه دماوند را، چشمه مثل رودخونه است دیگه، عمومیه، ملک کسی که نیست، که جزء انفاله، مال همه است. الان آمده اند چشمه دماوند را واگذار کرده اند به یه شرکت فرانسوی، البته قصهش خیلی طولانی. بله. خب حالا از اون فرانسوی ها یکی خریده است، یا آقای دکتر، این آب معدنی دماوند که شما میبینی، بله، نه آب اون چشمه است. خب الان این آب اون چشمه، خب این عمومیه، ما کسی میتوند واگذار کند به کسی، ملک همیست، همه برش حق دارند، کسی حق واگذاری ندارد. حالا دولت به ما این که خودش را متصدی انفال میدوند، یه پولی از اون شرکت فرانسوی گرفته است و این چشمه رو واگذار کرده به اونا، اونا هم حصار زده اند، درسته؟ هیچ کسی دیگه راه نمیدن و اون آب رو خودشون گتری میکنن و میفروشن. خب کلام این است که اولا حد اقل اهل اون منطقهی که از اینجا چه میکردن؟ آب برمیداشتن، حق منع اونا رو ندارن. بله، از تهران یکی بلند شد بخواد برد آب بردارد سر اون چشمه، او که حق ندارد به اون چشمه. اما اقل ما فی البابش این است که اهل منطقه‌ای که از این چشمه سیراب می شدن، اینا حق دارن. و کسی حق ندارد جلوی اونا رو بگیرد. توجه میکنید؟ این همون چیزیست که شما اسمشو گذاشتید چی؟ حقابه. اونایی که از این بله بفرمایید چشمه، از این رودخانه سیراب میشدن. چه میشد؟ کشت میکردن. خیلی خوب. کسی حق ندارد مانع از سیرابی اونا خودشون احشامشون کشتشون بشه. اینا نسبت به این رودخانه، نسبت به این چشمه حق دارند. دقت میکنید؟ نباید کسی مانع این کار بشه. تا اینجا فرموده اند که آب ملک شخصی است. ظاهر امر این است که آبی که تو بادیه وجود دارد، خصوص در زمان قضای پیامبر 1400 سال پیش، این چاه عمیق نبوده است که کسی احداث بکند و توش پمپ گذاشته باشد و در نتیجه آبش بشد چی؟ ملک شخصی خودش. تو بیابانها، اونم تو حجاز، اونم 1400 سال پیش، آبی که بوده است چی بوده است؟ اون یا چشمه است یا برکه. توجه میکنید؟ چون در 1400 سال پیش نه اینا قنات داشتن، چاه داشتن، اما چاه وسط بیابون و علفزار کسی بیاد حفر بکنه اونم بعیده. غالبا آبی که اینا در اختیار داشتن تو علفزارها یا چشمه بوده است یا یه برکه ای بوده اونجا. حالا یکی از راه رسیده است زودتر از بقیه، ورداشته است دور این آب رو حصار کشیده است و یک دعی که این آب چیه؟ مال من. خب این آبی که خدا اینجا جاری کرده، یعنی نه چاهه که خودش حفر کرده باشه، نه بفرمایید چیه؟ قناته که اینا حفر کرده باشن، نه چشمه است، آب برکه است. بارندگی ها جمع شده تو این برکه، هور برکه، الان اینجا آب داره. اینا دورشو سیم خاردار کشیده است، تصرف کرده، صاحب قدرت است، میگه این آب مال منه، نمیگذارم بقیه استفاده کن. علفزار بیابون خداست، وسیع هم هست، دور اون نمیتوند دیوار بکشد و سیم خاردار چون خیلی وسعت داره. اما آب توی نقطه محدودیست دیگه. آبی که در اون نقطه محدوده، این را من میکند زیادتیش رو برای غیر. چرا؟ چون این را که من کرد، خود به خود میشد مالک، میشد مالک چی؟ کل چراگاه. همه مرتبه رو مالک میشد، عملا مالکیت مرتبه براش میاده. چون حیوانی که میاد چرا، پشتش باید آب بخورد، آب نخورد حیوان تلف میشه. وقتی آب نمیدهد به دیگران که بخورن، پس دیگران نمیتونن بیارن تو این علفزار حیوانشونو بچرونن. نتوانستن دیگران بیان حیوانشونو بچرونن، کل چراگاه و مرتع میشه خصوصی. خب الان این منطقه میمدن تو این چراگاهی که بغلشون بود، تو این مرتع حیواناشونو میچروندن. الان این آمده میگه این آب مالی منه، شما رو دیگه آب بدون نمیدن. در نتیجه کل چراگاه رو به این حیث برای خودش دارد چه میکنن؟ اختصاصی میکنن. اینه که وقتی یه چراگاه عمومی تبدیل بشد به یه چراگاه خصوصی، این میشد چی؟ اضرار به دیگران. پس ببینید آبش هم عمومی است. این که فرمودن آب ملک شخصی باشد، نه آبم عمومی است. اما طرف زور دارد، قلدری دارد، بفرمایید که اعوان و انصار دارد، یدعی که این آب مال من است. و الا کی در زمان پیغمبر تو بادیه حجاز، حجاز است دیگه، در بادیه حجاز کجا چاه عمیق بوده است؟ کجا بفرمایید قنات بوده است؟ در مرتع، بله اگه آمده باشد تو مرتع یه چاه حفر کرده باشد، خیلی خوب، این میشد ملک خصوصی. ولی ظهورش، بله، آبم عمومی باید بگیری. آب عمومی رو جلوشه گرفته، میگه مالی منه، نمیدم به شما. در نتیجه الافزار میشد خصوصی، بقیه نمیتونن اینجا چرا کنن، میشه اضرار به اونا. دقت کردید؟ یا باید حیواناشون رو رد کنن، بره بفروشن بکشن، یا اینجا نمیتونن چرا بدن، باید برن جای دیگر. این همش میشه اضرار به دیگران. پس بنابراین منع فضل ما اضرار به غیر حساب میشه. بعد فرمودن خب در داستان کسی که خود آب زیادتی آب دارد و این زیادتی آب رو به غیر ندهد، آقایون فقها حکم به کراهت کردن. و حکم به کراهت این اشکال دوم، و حکم به کراهت دفع ضرر نمی کنن، چون کل مکروه جایز. اونی که دفع ضرر می کند حکم به حرمت منع از اعطای زیادتی ما است. باید بگو حرومه تا مردم از این حرمت فرار کنن، زیادتی آبشون رو به غیر بدهن. این اشکار رو هم اینجور جواب دادن که بله حرام است دیگه، چرا ما بگم مکروهه؟ هیچ، بفرمایید که مانعی ندارد به این که ما بگم اگر کسی آب دارد و به دیگران آب نمیداد مرتکب فعل حرام شده هم. و اینی که آقایون قائل به کراهت شدن، اگر کسی قائل به حرمتم بشد منعی ندارد، کما علیه بعض المحققین، چنانچه بعضی از محققین از اصحاب قائل به حرمت شدن که اگر شما آب زیاده داری و دیگران ندارند، حرام است که در اختیار غیر نگذاری، بده دیگران استفاده کنند. پس بنابراین وقتی فتوای به حرمتم وجود دارد و میشد فتوای به حرمت داد، این اشکالم حل میشد. اینم پاسخی که داده اند برای اشکال دوم. رو معنایی که ما برای روایت کردیم، این اشکال دوم اصلا چه میشد آقای سجادی؟ اصلا منتفی است. چرا؟ چون آب را آب شخصی گرفتن، گفتن آب ملک خودشه، خب من مالم رو نمیخوام به غیر بدم، نمیخوام مالم رو به غیر بدم، به من چه که اون آب میخواد. اگر آب رو ملک شخصی بگیریم، فتوای به کراهت، بله میشد درست بشه. لکن اگر آب رو ما آب چه بگیریم؟ آب عمومی بگیریم، آب انفال بگیریم، آب رو ملک شخصی نگیریم. دقت میکنید؟ خب اینجا بالقطع و الیقین وقتی این مانع میشد زیادتی ما را، دارد فعل چه میکنه؟ دارد فعل حرام مرتکب میشد. این که شکی درش هست. ببینید ما داریم آقای سعادت، شما باید که ظرف صدور روایت رو نگاه کنید. در ظرف قضا رسول الله بین اهل البادیه، بین اهل تو بیابانهای حجاز، آیا اون موقع چاه عمیق 300 متری با پمپ برقی بوده؟
ولی بوده، بالاخره
بوده.
نه
قنات هم بوده. هیچ از شما هیچ شواهدی نسبت به قنات هم در حجاز
نجد.
اونجا عرب عرب هیچی نمی کنه جز شما پس نمیشناسید. اونا فقط آبی که بوده، آب چشمه ها بود و برکه ها. بارون میمه تو فصلهای بارندگی یه جا جمع میشه، یه برکه، مثل برکه یه قدیر. چاف اشکالی نداره، آبیار علی هم داریم. یکی مثل امیرالمومنین تو مدینه شروع کرد به چاه کردن، چرا به آبیار عمر نداریم؟ چرا برای بقیه نداری؟ اصلا بله گفت خیلی فلان میخواد نومن فلان بگیرد، توجه میگه چاکندن ارزه میخواست. امیر علیه السلام بله چاهای متعددی را حفر کردن در مدینه. تازه مدینه جز جاهایی بود که آب سطحی دارد، دقت میکنید؟ بقیه حجاز غیر یه مناطقش، یعنی یه قسمت کبیری وسط دارد، باز مثلا غیر فدک ها اینا که اونا اونجا هم آب دارد که کشاورزی داشت، الباقی صحرای خشکه. خب این صحرای خشک، خب اگر وسط اونجا یه چراگاهی بود قاعدتا این چراگاه باید یه آبی داشته باشه، یه چشمه، یه چیزی اونجا باشد، اینجا شده باشد علفزار، ولی تو آب نباشد که علفتر نیم. و قاعدتا این آب، آب چشمه و برکه، آب چشمه و برکه که مال کسی نیست، عمومی است. این آمده است آبی رو که انفال چشمه است، چون تو حجاز رودخونه هم ما نداشتیم که، رودخونه هاش رودخونه های فصلی بود، مسیل بود، محل گذره چه بود؟ سیل. خب حالا رودخانه‌ای که تمام ایام سال ادامه داشته باشن همچی چیزی در حجاز نیست، همه علاش هم نیست، ترجمه میکنم. ولی هر وقت بارانهای کذایی بیاد یه سیلاب میاد رد میشد و تمام. برکه آب بود است و چشمه آب، این برکه و این چشمه عمومیست. حالا یکی زور دارد، قدرت دارد، پارتی دارد، اسلحه دارد، اون موقع میاد زودتر چشمه آب رو میگیرد، میگه اینجا مال منه، من به بقیه آب نمیدم. خب خب اینی که من میکند دیگران رو از آب برداشتن، خودش چیه؟ خودش حرامه یا مکروهه؟ حرامه. تو زودتران که آمدی حق داری به اندازه مصرفت آب برد، خوراکت، غسلت، احشامت، کشتت، به اندازه مصرفت آب داری، بقیه آبم باید برای بقیه چه کنی؟ رها کنی بذاری بقیه هم استفاده. پس بنابراین رو معنایی که ما خدمت شما کرد از روایت که هم آب رو داریم آب به عام میگیریم، هم علفزار رو داریم علفزار عمومی میگیریم، مرتع عام میگیریم. رو معنایی که ما برای شما برای روایت کردیم حرمتش واضح، چون آب عمومی است، این آب عمومی را دارد ثبت شخصی میداد برای خودش. از که یکی بگد رودخونه زاینده رود مال من، خب حالا مالی شما باشد که خشکیده طوری نیست، ولی آب توش بیاد، ولی این ادعا این حرام است دیگه. چرا؟ و در نجه دیگران نظرت استفاده کنه، نمیشد که آب عمومی است. وقتی که عمومی شد، اگر کسی این مال عمومی رو ثبت شخصی بدهد و بخواد استفاده شخصی بکند و دیگران رو منع بکند، میشه چی؟ میشه حرام. پس حرمتش واضحه، هم اضرار به غیر است هم حرام است. متوجه شدی؟
قاعده عدم ایصال نفع مستلزم اضرار نیست.
خب ما گفتیم نفع نیست، اینجا اضراره. عرف وقتی شما نمیگذارید اینایی که دور و ور این چراگاهن، وقتی نمیگذارید بیان حیواناشون اینجا بچرونن، چرا؟ چون آبشون نمیده. حیوانا که نمیشه بگو الفا رو بخور بعد آب نداره بخوره، خب نمیره که، پشت چرا آب میخواد. وقتی نمیگذاری آب بخورن نمیتوند بیاره چرا، پس در نتیجه این چراگاهی که نزدیک ایناست شما نمیگذاره اینا چرا کنن، با اینکه هم آبش عمومی است هم مرتعش عمومی است، نمیگذاری چرا کنن اینا متضرر میشن، تو باید برن راه دورتری، تو این راه رفتن و آمدن و خطرات و طی مسافت و همه اینا اضرار به اینا میشه.
نظرمون نیست که حتی تو زمین شخصی هم عدم ایصال نفع همون اضراره. طرف میاد یه چاه میکنه دار یه پمپ قوی میذاره تو زمین خودش رو به بقیه آب نمیده، دارد آب زمینه میکشه اون را نیست کنه استفاده
باید بفروشه دیگه، اون شخصیه،
اون آب شخصی است. حالا اون هم ندار
حتی شخصیش هم ما میگم حرمت داره، فقط این بحث عمومی که شما
خدا
نیست.
خدا به شما طول عمر بده. بله عرض کنم که تا اینجا معلوم شد آقایون که فرموده بودن تو این دوتا روایت عقبت ابن خالد این لا ضرر اینجا وجهی ندارد، دیدید وجه دارد و تناسب دارد لا ضرر با این دوتا روایت شفع و منع نهی از منع فضل ما. خیلی خوب بله دو تا حکم برای اهل شهر یه حکم صادر کرده، برای خارج از شهریان روستاییان و بادیه نشینان حکم دیگر. بیام سر فرمایش آقای نائینی. آقای نائینی نتونستن بین این دو تا روایت و لا ضرر علیت درست کنه که لازرر چجوری مستند حکم این دوتا حکم میشد، شفعه و نهی از منع زیادتی ما. چون نتونستن علیت درست کنن قائل شدن که در این موارد لازرر حکمت است. بنابراین وقتی حکمت اشکال ند، حالا اگه در یه موردی هم ضرر نشد طوری نیست چون حکمت. نقد ما خدمت آیت الله نائینی رضوان الله تعالی علیه این است که آقا اشکالی ندارد لازره رو اینجا حکمت بگیرید، و تو قضیه ثمرت ابن جندب اونجا لازره رو علت این اشکالی ندارد که بگن یه جا علت است یه جا حکمت است. گوش میده آقای سعادت؟
بله.
چون مانعی ندارد یه چیزی یه جا حکمت باشد یه جا علت، ولی گیر این است که جناب محقق نائینی تمام تعبیرهایی که شما از لا ضرر دارید تو این نصوص مختلفه همه به یک شکل. خب یعنی این نصوصی که شما دارید این نصوص تعبیر در تمام نصوص وحدت داره، وحدت تعبیر تو همه این نصوص. حکم رو میگه پشتش میگه لا ضرر و لا ضرر، یعنی که نه این لا ضرر مستند این حکمه، علت این حکمه. وقتی همه جا تعبیر درش وحدت دارد محقق بزرگ نائینی نابغه بزرگ بله
رحمت الله علیک
آفرین یک تشرفم آقای نائینی دارد به اضافه یک مکاشفه در حرم امیرالمومنین. حالا اینا طلب شما یه وقت دیگه. خب این بفرمایید نه اینا مکاشفه شو طریق معتبر بشه بله، یعنی مکاشفه رو آقای نائینی برای پسرش گفته، پسرش برای نوش گفته، نوش برای من گفته. بنابراین اینا من طریق معتبر دارم. نه اینا هیچ کدومشون دروغگو نیست، دقت میکنه میشناسیم
اون دوزه یه همشون گفتیم به سارشون نرف کردن برای من گفت که خودی به سهشون به من گفت نه خیلی مال زد
بی خود میگه کدوم به چشون گفته دروغ گفته.
حالا
پس
یه زمین بود همشون هم زیدن. اون جزوهی که به شما گفتم الانم به شما میگم مذاکرهی در چیز اصلا اولا قلم قلم نویست، قلم قلم آخوندیه، صد سال پیش بین آقای آخوند و آقای ناینی نیست. به اضافه این که هم نوه آقای آخوند نفیش کرد، هم نوه آقای ناینی، یعنی هر دو گفتن همچی چیزی نیست. هر کی هم به شما گفته نوش گفت نخه هست، دروغ دارد میگه. چون من از هر دو تا با گوش خودم شنیدم، من دیگه گوش خودم که قبول دارم.
خب اون آقا هم رفتم شش، اونم گفت
آقا با من تقیه نمی کنم که اینا وقتی به من گفتن آقا نیست، انتصاب این داستان به آقای ناینی تمام نیست، اونم گفته انتصاب این قصه به آقای آخوند تمام نیست، خلاص شد. اونی که شما داری میگی من نمیشناسمش، لذا میگم اون یا اون بله توثیق نشده است، یا داره به شما دروغ میگن، یا اونا یه چیزی گفتن یه چیز دیگه فهمیده. بعضی آدمای خوبی هم اما مشکلی اینجا را دارن، از یه چیزی که میشنون یه چیز دیگه میفهمن. حواستون هست؟ قاطی نکن. اون مکاشف ها اینا مالی بعد ما رو نبر سری درس بودیم. گفتیم آقا وحدت تعبیر داره آقای ناینی، نصوص لازرر وحدت تعبیر داره، اشکالی ندارد شما بگون آقا یه جا علت هست یه جا حکمت هست، اما اون جایی که حکمت هست با اون جایی که علت هست نمیشه یه تعبیر باشه. اگر یه تعبیر باشه پس یا حکمت هست یا علت هست. نمیتونیم بگون در تعبیر واحد یه جا علت است یه جا حکمت است. میگم آقا کجا علت است کجا حکمته؟ میگم هر جا دلمون خواست میگم حکمت است، هر جا دلمون خواست میگم علت است. نمیشد که وحدت تعبیر در روایات لازرر، نصوص لازرر که برادون خوندی، این وحدت تعبیر یا آقای ناینی باید شما بفرمایید در همه موارد چیه علت است، یا بفرمایید در همه موارد حکمت است. ببینید دوباره تکرار میکنم، بله میشد یه شیئی یه جا حکمت باشد یه جا علت، اما با دوتا تعبیر مختلف. به تعبیر واحد شما نمیتونید بگویی که یه تعبیر دو جا آمده است، یکشو بگویی حکمته یکشو بگویی علت است. یا باید بگوی علت است یا باید بگوی حکمته، چون تعبیر وحدت داره یکیست. بنابراین نصوص لازرر هم وحدت تعبیر دارد، پس آقای ناینی نمیشد یه جا بگوی علت است تو قصه سمرت ابن جندب بگوی علت است، در داستان شفعه بگوی حکمت است، نمیشد. این نقد ما به آقای نایی. بیام سر آیت الله خویی رحمت الله علیه. آیت الله خویی فرمودند که این تو این دوتا روایت عقبة ابن خالد قصه شفعه و زیادتی ما، تو این دوتا روایت آیت الله خویی می فرمایند این جمع در روایت است نه در مروی. اول جمع در روایت و جمع در مروی رو برای شما توضیح بدم فرقش چیه، بعد ببینیم فرمایش آیت الله خویی تمام میشد یا نه. جمع در روایت یعنی این که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو تا مطلب گفته، یکی داستان شفعه رو گفته اند و یکی داستان لازرر. عینه شما که رو منبر دو تا حدیث میخونه، خیلی خوب، پیغمبر خدا جمع در روایت، یعنی این دوتا کلام رو کنار هم گفتن و این دوتا به هم هم ربطی نداره. این میشه جمع در روایت. مثل این که شما یه مسئله میگون در منبرتون در باب طهارت، یه مسئله میگون در باب نکاح. چه ارتباطی طهارت و نکاح دارد؟ هیچ. این دوتا مسئله شما جمع کردین کنار هم. پیغمبر خدا یه داستان شفعه رو گفتن، یه داستان منع از چه فضل ما گفتن، یه داستان لازره رو گفتن. اینا ربطی هم به هم نداره، جمع در روایت هست. درست شد؟ نمیش میگن جمع در روایت. پس جمع در روایت از ناحیه کی انجام میشد؟ شخص پیغمبر. دو تا روایت رو متذکر شد، دو تا فرمایش فرموده اند. یه فرمایش نیست که به هم ربط داشته باشه. این دو تا فرمایش مستقله، لکن بین این دو تا فرمایش مستقل چه کرده اند؟ جمع کرده اند. درست شد؟ خیلی. این میشه جمع در روایت. مرحوم آیت الله خوی میگه این دوتا روایت جمع در روایت، یعنی لازرنی که پشتش بیاد هیچ ربطی ندارد به قصه شفعه و به قصه منع از فضل ما. جمع در روایت است. این جمع در روایت. جمع در مروی چی چیه؟ مروی یعنی چی؟
یعنی خود را به هم روایت جمع شده دوتا.
مروی مروی یعنی آنچه که روایت شده است. مروی نه، آنچه که روایت شده است. روایت از کی صادر میشه؟ از پیامبر خاتم. این روایتی که از پیامبر خاتم صادر شده است می تواند امام معصوم که حجت خداست جمع بین این دوتا روایت بکنه و این دوتا روایت پیغمبر رو برای ما یه جا نقل کنه.
تلفیق
گذاشته کنار هم، تلفیق نکرد، جفت هم گذاشته. این میشه جمع در مروی. یعنی امام صادق علیه السلام دو تا روایت از جدشونو
تو یکی
برداشتن، جفت هم گذاشتن، برای ما نقل کرد. این میشه جمع در مروی. متوجه شدی؟
باید نوه رب داشته باشه.
جمع در روایت، پیامبر دو تا مطلب مستقل رو کنار هم گذاشته، اون میشه جمع در روایت. جمع در مروی این است که امام صادق دو تا کلام از جدشون رو، یکیش در شرق بوده است، یکیش در غرب که هیچ ارتباطی به هم ندارد، امام صادق این دو تا فرمایش رو جفت هم گذاشته و این میشد جمع در مروی توسط امام. این جمع در مروی. یه جمع دوم در مروی هم داریم. جمع دوم در مروی این است که این جمع رو
غیر امام،
امام صادق انجام ندادن. این جمع رو کی انجام داده؟
راوی
انجام داده. راوی هم اگر این جمع رو انجام بده میشه جمع در مروی. متوجه شدی؟ خب
بحث درایه این میشه.
پس یه جمع در روایت داریم توسط شخص رسول صلی الله علیه و آله و سلم انجام میشه. بعد از جمع در روایت جمع در مروی داریم. جمع در مروی دو صورت داره. یه وقت حجت خدا جمع در مروی میکند. تو ما نحن فی روایت از امام صادق هر دوتاش، امام صادق جمع بین دوتا روایت از جدشون کردن، اینا رو گذاشتن جفته هم، به هم هم ربط نداره. این میشه جمع در مروی. یه وقت حجت خدا جمع در مروی نمی کنه، راوی جمع در مروی میکنه. یعنی عقبت ابن خالد آمده است و جمع در چه کرده است؟ در همین مروی کرده است.
درسته که میگن جمع روایت، جمع لفظ، جمع مروی، جمع مفهوم؟
نه،
ممکنه امام،
نه، اینی که برات گفتم درسته. جمع در روایت، خود پیغمبر دوتا مطلب رو گفته است که مستقله، گذاشته است نارو جفته هم، ولی استقلال داره، ربطی به هم نداره. جمع مروی این است که یا امام این دوتا روایت جدشا که با هم استقلال داره و ارتباطی به هم ندارد، امام این دوتا رو گذاشته است جفته همو دارد برای ما نقل میکنه، یا راوی این دوتا رو گذاشته است جفته هم. در جو فرمودی؟ این چی؟ این دوتا جمع مروی؟ هر دوتاش جمع مروی است، لکن جامع در یکیش حجت خداست، در دیگری یه راوی معمولی است، حجت خدا نیست. خیلی خوب، مرحوم آیت الله خویی می فرمایند این داستان شفعه و حدیث لازرر و داستان منع از فضل ما و حدیث لازرر از قبیل جمع در روایت است. لل جمع فی المروی، حالا معنیش معلوم شد برادم؟ جمع در روایت است یعنی خود پیغمبر دو تا قصه گفتن مستقلن، کاری به هم نداره. خود پیغمبر دو تا داستان، دو تا حدیث، دو تا مطلب رو القا فرموده اند. یکی در باب بفرمایید شفعه تمام شد، پرونده بسته شد. یک مطلب جدید لازره رو لازره.
در دو مجلس؟
نه، در یه مجلس جمع، جمع وقتی یه مجلس باشه. جمع کرده اند بین دو تا روایت شخص رسول. اما اگر این جمع را امام بکند، یعنی پیغمبر دو جا گفته است، یه جا گفتن شفعه، مجلس شفعه تمام شد، یه جا دیگه آمدن گفتن لا ضرر و لا ضرار، امام معصوم حجت خدا جمع بین این دو مجلس کرد، این میشه جمع در مروی. اگر همین کار رو غیر این همین کار رو غیر حجت خدا میتوند بکنه، اونم میشه جمع در مروی. الان و آیت الله خویی میفرمان ما نحن فی این دوتا روایت عقبت ابن خالد از قبیل جمع در روایت است لل مروی،
خود پیغمبر.
بله، خود پیغمبر در یه مجلس دو تا مطلب مستقل گفتن، اینا ربطی به هم نداره.
اما پیامبر و ائمه برخلاف قرآن وحدت سیاق را رعایت.
خب این اجازه بدید، این سه تا احتمال، از این سه تا احتمال کدومش قابل پذیرش است؟ توجه می‌فرمایید؟ احتمال سوم که برای شما گفتیم که راوی این کارو کرده باشد بعید، که راوی آمده باشد و جمع کرده باشد بین مروی راوی. چرا؟ چون شما نگاه کنید، بله، در داستان شفعه لا ضرر اصلا وسط حدیث شفعه فرمود قضا رسول الله به شفعت بین الشرکا ف فی الارزین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار و قال اذا رفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. درسته که قال تکرار شد. آیت الله سیستانی مدظله می فرماین اگر راوی جمع کرده بود بین مروی، کار راوی بود، باید قاله را تکرار میکرد. میگفت قال رسول الله فلان و قال فلان و قال فلان. بنابراین تو روایت قاله تکرار نشده است، پس جمع بین مروی توسط راوی نیست. تو اتفاقا قاله تکرار شد. ایشون ظاهرن موقع این فرمایش رجوع نکرده. تو هر دوتا روایت وقتی به لازرر میرسه میگه و قال لازرر و لازرر. قال تکرار میشه. پس این فرمایش آیت الله سیستانی مشکل ما رو حل نمی کند چون قال تکرار شد. ولی نمیتوند این جمع مروی باشد توسط راوی. چرا؟ چون اولا وجه مناسبتش رو با لازرر برای شما توضیح داد، پس دیگه بعد اون توضیحات این مطلب که اینا با لازرر بیگانه است وجهی نداره. توجه میکنه؟ ثانیاً روات ما نمیگم جمع در مروی نداشتن، اما جمع در مروی جوری میکردن که معلوم باشد جمع در مروی است. همین جور جمع در مروی نمیکردن، با قرائنی نمیکردن که طرفم متوجه بشد جمع در مروی است. و هیچ قرینه ای در این روایات نیست که جمع در مروی است. بنابراین در این سه احتمال، احتمال اخیر که راوی جمع در مروی کرده باشد از ضعف احتمالات است، در این که خود پیامبر جمع در روایت کرده باشد اون احتمال بله اقوای احتمالات است. بعد از اون احتمال نوبت می رسد که امام صادق جمع در مروی کرده باشند. این احتمالم احتمال وسطه. لکن همه اینا بعد از این است که شما نتونید نسبت برقرار کنید. بین چی؟ بین لازرر و حدیث شفعه. بین لازرر و حدیث نهی از منع فضل ما. وقتی نتونستید ارتباط برقرار کنید میگون جمع در روایت مسایت الله خود، یا علا احتمال میگون جمع در مروی توسط امام صادق. خیلی خوب. لکن آقا یه قرینه دیگه هم به شما میدیم و اون این است که مثلا تو حدیث شفعه عرض کردم لازرر وسط حدیث شفعه است. یعنی وسط حدیث شفعه پیغمبر یه مطلب مستقلی گفتن، ثم دو مرتبه برگشتن سر داستان شفعه. عقلای عالم اینجوری حرف میزنن؟ نمیزنن. یه مطلب رو تموم میکنن بعد میرن یه مطلب دیگه. اگر وسط مطلبی بخوان یه مطلب دیگه رو بگن باید چی؟ باید قرائن و شواهدی اقامه کنند که حالا تا اینجا رو بگی دستت، تا این قصه رو برات بگن یادت نره، بعد دوره بر میگردن سر مطلب قبل، حالا برگردیم سر مطلب قبل. درسته؟ عقلای عالم اینجور نیست که بله همینجور بله شاخه به شاخه برن. پیام برای اینکه قرآن گفتیم مال خب اون بشر میخواد تکلم کند اینجوری تکلم میکنه. بنابراین اینجور حرف زدن که ارتباطی به هم نداشته باشن، چه جمع در روایت باشد توسط شخص رسول، چه جمع در مروی باشد توسط حجت خدا امام صادق علیه السلام، این اگر چه محتمل است، نمیگم احتمالش نیست، لکن در ما نحن فیه قرینه ای برش وجود ندارد، بلکه بعید است. بلکه اگر کسی حرف زدن ائمه رو بداند، شیوه و روش ائمه رو بداند، میداند که اگر یه چیزی رو ببینید، ما تو کلمات ائمه داریم مواردی رو که حکمی رو بیان میکنن، بعد که حکم رو بیان کردن استشهاد میکنن به چی؟ به آیه قرآن. میگه مس به بعض رسه لمکان البا ومسهو به روز، یعنی برای استدلال میکنن صحت حرف خودشون رو به آیه قرآن، یا صحت فرمایش خودشون رو استدلال میکنن به چی؟ به فرمایش به جدشون پیغمبر، که چرا من این حرف رو میزنم؟ مستند حرف من این کلام جدم رسول خداست. اینا رو بهش میگن روایات چی؟ استشهادیه. یعنی تو خود این روایت استشهاد به چه وجود دارد؟ به یه آیه. یه آیه رو شاهد میاره. یه روایت پیغمبر رو. یه میبینی امام صادق شاهد میارن کلام پدرشون رو. میگن پدرم امام باقر چنین میگو. توجه میکنید؟ این روایات استشهادی است. ما میگم آقا این داستان لازرر هم اینجا دعب ائمه این است که استشهاد میاره، اینجام از نوع روایات استشهادی است. یعنی حکم رو بیان کردن، بعد مستند حکم رو هم بیان کردن، که مستند حکم اینجا چیست؟ لازرره و لازراره. این تا اینجا بحث ما درست شد؟ مرحوم شیخ الشریعه این عرایض بنده را قبول ندارد. شیخ الشریعه اصفهانی فهل الفهول و متوفای 1339 صد سال پیش، شیخ الشریعه فهل الفهول است. شیخ الشریعه میگد نه آقا اینجا جمع شده است، جمع بین مروی است. تازه شیخ الشریعه میگه جمع بین مروی توسط عقبه ابن خالد هم هست، یعنی از اضعف احتمالات که به شما گفتم. خب چه برهانی اقامه میکند، چه شواهدی اقامه میکند؟ فرمایش شیخ الشریعه را اینقدر محکم آورده است که نابغه فقه و اصول آقای ناینی قبول میکند، عاشق ممدوسین هم قبول میکند. یعنی دو تا محقق بزرگ حرف شیخ الشریعه را قبول میکند و میگن اینجا جمع در مرویز توسط عقبه ابن خالد راوی، اصلا به امام صادق هم کاری نداره. انشاءالله این جلسه بعد. و صلی الله